فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو باد، وقتی که میخندم با برد، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چشمی باری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیر، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 من چقدر دوست دارم خدا.
ارتباط هر انسان به ویژه انسان‌های مؤمن با خالق و صانع این جهان اسیری خداوند سبحان، به هر شکل، به هر روی، با هر نمط، هرچه عمیق‌تر، دوست داشتنی‌تر باشد، قطعا این پیوند غیر گسستنی می شود. با هر ظلم و جوری، با هر سختی و با هر شکلی، پناهی جز خداوند متعال نداریم و امید که او یاریگر تمامی مردمانی باشد که او را می پرستند و البته پادفره تمامی ظالمان را آنگونه که وعده داده پیش روی چشم آنها قرار دهد. دوستان عزیز، میخوام نکته ای رو با شما مطرح بکنم، آن هم اینکه چند روز پیش خبر درگذشت یکی از آیات اعظام ها شیخ اسحاق فیاض، جهان مسلمانان خاص شیعیان رو متأثر از این داغ غمین کرد. مجلس ترحیم آیت الله حاج شیخ اسحاق فیاض امشب، دوستان عزیز، جمعه 22 خرداد، در شامگاه 22 خرداد از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم، شهر مقدس قم، برگزار میشه. مجلس ترحیم مرجع عالی قدر آیت الله حاج شیخ اسحاق فیاض جمعه 22 خرداد از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم برگزار می شود و این مراسم بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها برگزار خواهد شد. تک تک عزیزانی که در این حرم، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، در این مراسم پرفیض شرکت می کنند، من، همکارانم، به واسطه وسعت قلب شما نازنین، مردم شریف، ملت نازنین ایران رو هم از دعا فراموش نفرمایید. اما یکی از کارشناسان ارشد مسائل اقتصادی جناب دکتر مجید گودرزی پای خطوط ارتباطی آمدند. عرض درود، ادب، مهر من رو جناب دکتر پذیرا باشید. ظهر شما به خیر باشه، به وقت گفتگو به شما سلام میکنه.
سلام و عرض ادب دارم جناب فروخی عزیز خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و ظهر آدینه خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو دارم.
مهربانی، سپاسگزارم. همکارانم به من اطلاع دادن دقایقی از پای خطوط ارتباطی هستید، بابت صبر و تحملتون سپاسگزارم. عذرخواه من کمترین خرمی در خدمت شما. جناب دکتر گودرزی، درباره جایگاه عربستان و مسئله امنیت انرژی با شما قرار است که صحبت بکنیم. از زمان پیش از آغاز جنگ، زمانی که قائد شهید امت، رهبر فرزانه و حکیممون در قید حیات بودند و این غمین و تلخین اتفاق در قامت شهادت ایشان به وجود نیامده بود، برای این نکته تذکار و زنهار داشتن بعد از جنگ دوم تهمینی که اگر دشمن بخواهد خطای محاسباتی دیگر انجام دهد و جنگی دیگر را رقم بزند، حالا چه دشمن امریکایی چه دشمن صهیونی، این بار جنگ فارغ از جغرافیای ایران به منطقه کشیده خواهد شد. شاهد بودیم که همزمان با جنگ سوم تهمینی، جنگ رمضان، نیروهای مسلح و مقتدر کشورمون اجابت کردند آن فرمایش و آن منویات رهبر شهید فرزانه و حکیممون حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای رو، و همین بسته شدن تنگه هرمز از همان آغاز این روزهای جنگ زنگ خطر مسئله انرژی جهانی رو با خودش به همراه داشت. رسانه‌های جهان بهش پرداختند، اتفاقی که امریکا و رژیم صهیونی فکر نمی کردن که ایران اون رو عملی کنند و نشان دادند حرف ما همان عمل ماست. اما هرچه بیشتر گذشت، نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله ریاض در حوزه بسته شدن تنگه هرمز بیشتر و بیشتر شد. حالا به اعتقاد شما جناب دکتر، این نگرانی ریاض در حوزه بسته شدن تنگه هرمز چقدر در تغییر رفتار این کشور در قیاس با ایران تأثیرگذار بوده؟ سوالی صریح هست، لطفا صریح پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدونید بحث نفت یکی از چالشی ترین کالاها و منابع هست و میشه گفت که در زنجیره تامین میلیون ها محصول نقش مستقیم داره و یکی از این دانشمندان پتروشیمی میگفت که اگر مردم به جای نفت پول بسوزانند معقولانه تره. این نشان دهنده اهمیت نفته. بله. و عربستان هم یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت دنیاست و روزانه بیش از 10 میلیون بشک نفت داره صادر میکنه و از ظرفیت 100 میلیونی تولید نفت 10% در اختیار عربستان قرار داره. میشه گفت که خب نگرانی ها نسبت به تأمین نفت کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات، قطر و کووید خیلی به جا هست، چون به هر حال بخش بزرگی از زنجیره تأمین دنیا رو و یک کالای اساسی در بسیاری از کالاهای دیگر شامل مشترکات نفت میشه و قاعدتا میشه گفت که این بازیگر بزرگ عرصه نفت به دلیل وابستگی شدید به کشورهای غربی تا کنون تلاش کرده است که نقش تعدیل کننده و کاهش فشار عرضه رو به قولی ایفا کنه و به نوعی یک تنظیمگر مخرب بوده. یعنی در حقیقت در بسیاری از موارد هزینه تولید نفت بسیار پایین قیمت می‌خورد و این به نفع مصرف کنندگان بود و به نظر من عربستانی ها به دلیل وابستگی شدید به کشورهای غربی یک نقش مخرب رو در تأمین منافع صادرکنندگان نفت داشتن و عموما تلاش کردن کمبودهایی رو که در این حوزه به وجود میاد در اثر بحران‌های مختلف سیاسی و یا اقتصادی خیلی زود جبران کنن و برای غربی ها یک مهره مؤثر هستن. متاسفانه همکاری های خوبی هم با ایران در سالهای اخیر نداشته و در اوج این عدم همکاری ها پایگاه محکم آمریکایی ها و صهیونیست ها شد برای حمله به ایران که پاسخهای خوبی هم دریافت کرد و خدا رو شاکریم و قدردان محبت زحمات کسانی هستیم که در سالهای گذشته ما را به این درجه توانمندی و توانایی رسوندن که ما بتونیم پاسخ محکم و دقیق بدیم و از منافع خودمون به بهترین شکل ممکن دفاع کنیم، قدردان استراتژی ها و راهبردهای دقیق و بسیار حساب شده نیروهای دفاعی کشور هستیم، به خصوص در صنایع دفاع، به خصوص در سازمان هوافضا. و دیدیم که اونها به پشتوانه آمریکایی ها سالهای سال بود که هم دوشیده می شدن و این لفظ بارها در مورد این کشور، حکام این کشور استفاده شد، تحقیر شدن. و دیدیم که در جنگ اخیر هم تلاش کرده بودن که 3 روزه درس بزرگی به ایران بدن، ولی 40 روزه درس بزرگتری گرفتن و نتونستن منافع خودشون رو و منافع دولت‌های غربی و صهیونیستی رو در جنگ 40 روزه تأمین بکنن. به هر حال این جنگ نشون داد که نیازه که کشورهای عربی روی مشترکات به خصوص مذهبی با ایران حساب ویژه باز کنند و به قول یکی از مسئولین، امنیت خریدنی نیست، وارداتی نیست و باید با توجه به اون ظرفیت هایی که در خود کشورها و منطقه وجود داره ما سعی کنیم که اون امنیت رو تأمین بکنیم. و ایران هم بارها دست دوستی به سوی اینها دراز کرده، به خصوص در دولت 13 ما دیدیم که یه روابط خوبی شکل گرفت. بله. و تا حدود زیادی اون چالش های ساختگی که در جهت عرضه بیشتر نفت و برهم زدن اتحاد صادر کنندگان نفت داشت شکل می گرفت و مبنا بر این بود که اینها متحد نشن، دیدیم که یک کاهش تنش جدی ما داشتیم با کشورهای منطقه به خصوص عربستان. ولی خب متاسفانه در این جنگ اخیر اونها مجددا فضای کشورشون رو در اختیار کشورهای متخاصم قرار دادن و ایران هم با قدرت جواب داد و اونها مجبور هستن که راهبردهای جدید، استراتژی‌های جدید و برنامه‌های جدیدی رو تحریزی کنن. از جمله این که ما دیدیم که تا حدودی اینها به سمت روسیه تمایل پیدا کردن، به سمت چین تمایل پیدا کردن و آمریکایی ها در این جنگ نشون دادن که اولویت اول دفاع از خودشون و اسرائیل و اهمیت چندانی برای دفاع از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قائل نیستند. و بارها هم کشورهای حوزه خلیج فارس اعتراض کردن به این که در اولویت چندم قرار گرفتن برای دفاع با وجود هزینه های هنگفتی که پرداخت کرده بودن و با وجود سرمایه گذاری های گسترده‌ای که صورت گرفته بود در بیش از 16 پایگاه آمریکایی. ولی خب در نهایت این ایران بود که جنگ منطقه‌ای را خدا رو شکر پیروز شد و قدرت چانه‌زنی اونها کاملا از بین رفت.
به تحقیق همین گونه است. من خیلی خوشحالم شما در کلام و فرمایشتون در کنار عربستان 3 کشور دیگه مانند امارات، قطر و کویت رو آوردید. من از همین فصل فراز فرمایشتون وام میگیرم، نگاهم رو بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار میدم. هرچند باید پذیرفت اگر جایم اشتباه میکنه حتما منو اصلاح کنید که در همین شورای همکاری خلیج فارس هم حرف اول و آخر رو عربستان میزنه و اگر موافقت بکنه همه همراه اونن، اگر مخالفت بکنه به همین شکل. با این رویکرد به اعتقاد شما عربستان، یا بهتر بگویم شورای همکاری خلیج فارس، به این نتیجه رسیده که ثبات منطقه، جام دکتر گودرزی، بدون همکاری با ایران عملا غیر ممکنه؟
آمریکایی از ایران حراسی خیلی درآمد کسب کردن و سلاحایی رو که داشتن از رده خارج می شدن به کشورهای عربی فروختن و اینها سرشون کلا رفت. در جنگ اخیر هم دیدیم که تمام سلاحایی که خریداری کرده بودن نتونست اونا رو در موضع قوی تر قرار بده. بله، نتونستن آسیب های جدی بزنن. به محض این که صنعت پتروشیمی ما، به محض این که صنعت نفت ما مورد هجوم قرار گرفت، بلافاصله 5 کشور در تیرس نیروهای ما قرار گرفتن و پاسخهای محکمی دریافت کردن.
درست.
و میشه گفت که به هر حال عربستان هم در حوزه نفت، هم در حوزه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و همون اون اتحادیه معروفشون نقش و جایگاه برتری داره و به قولی دیکته اون سیاست های دیکته شده رو سعی میکنه در منطقه پیگیری کنه و ترویج کنه. و ولی خب اتفاق دیگر اینه که کشورهایی مثل عمان، قطر و حتی کویت در این جنگ اخیر یه مقدار فاصلهشون با عربستان بیشتر شد و دیدیم که حتی اینها یک ناهمگونی ها ناهماهنگی هایی در اتحادیه داشتن و در نهایت کاری که میتونستن انجام بدن این بود که چند تا بیانیه و حالا یه چند تا محکومیت صادر کردن که از نظر سیاسی و حقوقی ارزش چندانی نداشت، چون اونها در جایگاه مهاجم و در موضع خصمانه قرار گرفته بودن و پاسخ ایران دفاعی و کاملا مشروع بود و این رو بسیاری از کشورهای دنیا تایید کردن و همراهی کردن با ایران و با توجه به اینکه اینها لابی های قوی دارن در سازمان های بین المللی، ولی گزند چندانی به ایران نتونستن وارد کنن و حتی دیدیم که قطعنامه که بحرین داشت تلاش میکرد که در شورای امنیت تصویب کنه به نتیجه نرسید و کشورهای اروپایی هم تا حدود زیادی به عنوان متحدان این کشورها و کشور آمریکا همراهی نکردن.
درست.
پس بنابراین میشه گفت که عربستان در اون اتحادیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم نتونست دستاورد چندانی به دست بیاره و حالا اون سفر دفاعی که به تبعیت از ناتو سعی کردن که شکل بدن و پای ریزی کنن اون هم چندان کارآمد نبود و در نهایت دیدیم که خسارتایی که اینا دارن میبینن خیلی بیشتره و الان شرایط کاملا به نفع ایران فرق کرده و اینها حتما در مبادلاتشون با ایران تجدید نظر خواهند کرد با اینکه نمایندگان قطر، نمایندگان امارات و نمایندگان کشورهای دیگر عربی به سوی ایران میان و تلاش میکنن تنش‌زدایی کنن و از اون راه برده اشتباه خودشون برگردن، این یک برگ برنده است برای ایران و حتما در اون سخاوتمندی ایران که در سالهای گذشته در موضوع تنگه هرمز بوده تجدید نظر خواهد شد و اینها موظف هستن و مسئول هستن که پروتکل‌های ایران رو رعایت کنن و چاره‌ای جز این نخواهند داشت. دیدیم که در تنگه هرمز اتفاقات بسیار بزرگی افتاد، به هر حال ما چندین سال چندین قرنه که با حسن نیت رفتار کردیم ولی اونها قدر این حسن نیت رو ندونستن و الان هم با توجه به تسلط کامل ایران بر این تنگه راهبردی و استراتژیک اونها قطعا مجبور خواهند بود که خسارت‌های وارده به ایران رو جبران کنن، قطعا منبر در تحریم‌های علیه ایران با احتیاط شرکت خواهند کرد و مثل گذشته بی‌پروا نخواهند بود و قطعا اونها در این خصومت‌های منطقه‌ای که ایران رو سیب قرار داده بودن از ایران هراسی حمایت می‌کردن قطعا فاصله خواهند گرفت و امیدواریم که اینها با توجه به اینکه کشورهای مسلمانی هستن و میتونن در راهبردهای اشتراکات دینی و مذهبی با ایران شراکت های راهبردی داشته باشن برن با اون سمت و اون خصومت هایی که با ایران به واسطه همراهی با صهیونیست ها داشتن رو کنار بگیرن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر کودرزی از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار شبکه رادیو گفتگو قرار دادید. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
زنده باشید، روز روزگار
بر شما. وقتتون به میل، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، جناب دکتر مجید گودرزی از کارشناسان ارشد حوزه مسائل اقتصادی بودند. درباره جایگاه نگرش موضع عربستان، حوزه امنیت انرژی و اقتدار ایران با او سخن گفتیم. 48 دقیقه ساعت 12 در ظهر جمعه 22 خرداد رو سپری کردیم. اینجا شبکه رادیوی گفتگوست. این به وقت گفتگو. قسم به اون مشت گره کرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه. حالا ما عهد وفا بستیم، همون مشت گره شده هستیم، این پرچم زمین نمیمونه. اما
امار شدیم امار شدیم میدون داری کردیم علم دار شدیم سرباز داریم سردار شدیم آماده ی صبح فرج یار شدیم آماده ی صبح فرج یار شدیم با قلب گره خورده زیارت زیارت با مشت گره کرده شهادت شهادت با مشت گره کرده شهادت شهادت
با دست جانباز تو ای رهبر
با دست جانباز تو ای رهبر معلوم شد راز تو با مادر دست تجب حکایتی داره هوای تو گرفته اتر یاس رحم الله امی العباس
دست تجب حکایتی داره
هیدر مددی هیدر مددی این مشتیه که تو دهن زل زدی فرمانده یه کرار شدی با مجتبا ای علی تکرار شدی با مجتبا ای علی تکرار شدی با قلب گره خورده زیارت زیارت با مشت گره کرده شهادت شهادت با مشت گره کرده شهادت شهادت
خب عزیزان جان ساعت 12:51 است و میخوام دعوتتون بکنم به اتفاقی که هر چهار سال یک بار به وقوع میپیونده و چشم تمام جهان بهش دوخته میشه. میخوام یک سفری کوتاه به جام جهانی داشته باشیم. یکی از عزیزان همراه و همدل با شما و ما همین لحظات پیش رو به جمع به وقت گفتگو میپیونده. مکزیک، کانادا، ایالات متحده در سال 2026 میزبانان مشترک جام جهانی هستند. جام جهانی که با بسیاری از اما و اگرها و البته برخی از رکوردها مثل نخستین جام جهانی 48 تیمی، تغییرات متعدد داوری، نحوه عجیب و غریب پذیرایی ایالات متحده از مهمانان خودش و و و بسیاری دیگر از حاشیه ها. نخستین تیم آسیایی هم امروز کره جنوبی حوالی 5:30 بامداد امروز جمهوری چک رو 2-1 شکست داد و انتظارات از تیم های آسیایی رو بالا برد. اما حسین شریفی عزیز از کارشناسان ارشد مسائل ورزشی، دوست و همکار نازنینم، عرض درود، ادب، احترام به وقت گفتگو به شما سلام میکنه.
همین جان سلام میکنم به شما، همه دوستان شنونده یه خوب رادیو گفتگو، وقتتون بخیر باشه و خیلی ممنونم از فرصتی که من دادید و در خدمتم.
سپاسگزارم به پاس قبول دعوت. آقا من خیلی سعی کردم فشرده از حاشیه ها بگم تا انتظارات، شما هم نگاهی جامع و کامل به این روند داشته باشید روز اول، اما بخش اصلی فرمایشتون به تیم ملی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشته باشه. تمام قد میشه رویم لذت میبریم.
خیلی ممنونم امین خرمی عزیزم. همونطوری که شما هم اشاره کردید جام جهانی 2026 دیشب رسما در مکزیک و در شهر مکزیکو سیتی و ورزشگاه آستکا شروع شد، کلید خورد و مکزیک یکی از سه میزبان جام به مسافت آفریقای جنوبی رفت. این بازی یکی از عجیبترین افتتاحیه های تاریخ بود. معمولا همین بازی های افتتاحیه یه بازی سرد،
بله،
بیروح، دوست نداشتنیه، ولی خب دیشب اتفاقی که افتاد توی مکزیکو سیتی این بود که ما یه بازی خیلی جذاب دیدیم، هم گل داشت، هم کارت قرمز داشت، هم جنجال داشت، هم بازی خوبی بود و مکزیک میزبان موفق شد 2-0 تیم آفریقای جنوبی رو شکست بده. دو تا اخراجی توی تیم آفریقای جنوبی بود و انصافا بازی متفاوتی بود نسبت به اون چیزی که توی ذهن خیلی از علاقه‌مندان فوتبال در قیاس با افتتاحیه‌های قبلی جام جهانی اتفاق افتاده بود. از این جهت این بازی دلچسبی بود، بازی جذابی بود و نوید این رو داد که جام جهانی 2026 یک جام جهانی خوب باشه، هرچند که میزبانی ایالات متحده آمریکا تا اینجا حرف و حدیث خیلی داشته، این ربطی واقعا به اتفاقات اخیر درباره کشور عزیزمون نداره این حرفی که میزنم و این موضوع موضوعیه که واقعا داره اذیت میکنه و آزار میده تیم‌های مختلف رو. عراق تیمی بود که ابتدا خبرش رسید حالا قبل از ورودش به این کشور که 6 تا از بازیکناش ویزا نگرفتن، بعد حالا به هر ترتیبی بود ویزاها صادر شد، عکاس این تیم اومد رفت اونجا، توی فرودگاه نگهش داشتن 12 ساعت بازداشت بود، بعد برش گردوندن و یه سری اتفاقات این شکلی رو تا اینجا رقم زدن. و آقای عمر داور سومالیایی که انتخاب شده بود به نمایندگی از قاره آفریقا برای اینکه بره و توی این جام حضور داشته باشه و سوت بزنه، بهش اجازه ورود داده نشد و از توی فرودگاه برش گردوندن. نکتهش چی بود؟ وقتی میگم که خیلی ربطی به ماجراهای ما نداره و دنیا رو شاکی کرده این نوع برخورد، اونجایی بود که وقتی این اتفاق در مورد داور سومالیایی افتاد، بلافاصله یوفا اعلام کرد که ایشون آقای عمر به عنوان داور سوپرکاپ اروپا که بین پاری سن ژرمن و استون ویلا قراره که برگزار بشه، به عنوان داور انتخاب شد و بلافاصله دلجویی کرد ازش که آقا ایالات متحده این برخورد زشت رو کرد، این برخورد غیر فوتبالی رو کرد، خب اشکالی نداره، شما تشریف بیارین این بازی مهم اروپا رو سوت بزنید. شب خبر رسید که مثلا طرفدارای ساحل آج اجازه ورود به ایالات متحده رو پیدا نکردن. خب این مسخره بازی میزبانی ایالات متحده واقعا دیگه داره آزاردهنده میشه و نگرانی ها رو همین بابت یه اتفاق دیگه داره افزایش میده و اون همینه که شهر لس آنجلس کشور ایالات متحده قراره که 2 سال دیگه میزبان المپیک تابستانی هم باشه.
بله.
و اگر رویه این باشه و ایالات متحده این گونه بخواد در واقع برخورد بکنه، به نظرم شرایط المپیک هم متفاوت میشه، چون دیگه حالا خانمی که شدن رئیس IOC کمیته بین المللی المپیک و اهل آفریقای جنوبی هستند، با توجه به شناختی که ازشون داریم، با توجه به اینکه ایشون خودش قهرمان المپیک بوده و در واقع یکی از در واقع نامداران رشته شنا هست،
بله،
بعید میدونم که بخواد شبیه جنی اینفانتینو به دولت ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ باج بده. این مسئله مهمیه که باید در موردش ایالات متحده یک فکر عاجل بکنه. خب کره جنوبی موفق شد بامداد امروز جمهوری چک رو شکست بده. من خودم واقعیتش بازی رو نتونستم بیدار بمونم و تماشا بکنم. خلاصه بازی رو که دیدم کره خیلی سر بود، خیلی بهتر بود و سرمربی جمهوری چک هم توی کنفرانس خبری
از آن داشت تیم برتر برنده،
آره، گفت تیم بهتر برنده شد، ما حقمون نبود که برنده این بازی بشیم و کره این بازی رو برد. حالا نکته در مورد تیم کره جنوبی اینه که میونگوی که سرمربی این تیم هست و همین 10-12 سال پیش بازیکن تیم ملی فوتبال کره بود، مقابل ما هم قرار گرفته بود، بازی کرده بود جلوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، مربی خیلی خیلی نامحبوبیه. من فقط بگم این سر و صدای اطراف من، چون من تو خیابون بودم و بچه‌ها زنگ زدن، دیگه بر من ببخشید.
اختیار داره.
مربی خیلی خیلی نامحبوبیه توی کره و موقعی که انتخاب شد یه موج انتقادی عجیب و غریب توی رسانه‌ها و طرفدارای فوتبال کره جنوبی شکل گرفت که چرا میگی او یک بار اومده شکست خورده، مربی ناکامی بوده، ولی این بازی نشون داد که انتخاب و انتخاب درست بوده و فدراسیون فوتبال کره جنوبی به درستی این مربی رو انتخاب کرده آورده روی نیمکت خودش.
خب ایستادن کنار مربی و حمایت کردن از اون برابر حجمه‌های رسانه‌ای هم حتما در این توفیق اثر داشته دیگه، وگر اگه مثل مثلا برخی از کشورها بودی که با یه باخت یا با دو تا نقد سری سرمربی عوض میکنن. ما راجع به عربستان سعودی داشتیم 100 میلیون دلار تا همین یک سال و نیم اخیر فقط برای مربی خرج کرده، تازه آرزوشون که از گروهشون بیان بالا.
بله دقیقاً و نشون داد کره جنوبی که داره با برنامه پیش میره، با دیسیپلین پیش میره، یک
بله.
نظم و نسقی بر فوتبال این کشور حاکمه و اونها تیم جمهوری چک رو بردن. جمهوری چک تیم کوچیکی نیست، تیمی بوده که سومی اروپا رو تجربه